عامل قرار داشتیم و رژیم پهلوی کاری با کشور ما کرده بود که کشور رو به لبه پرتگاه تجزیه کشونده بود. این رژیم پهلوی با اون ساختارهایی که توضیح دادیم که چجوری به قدرت رسید و چجوری حکومت کرد و چجوری برکنار شد، بعد از اینکه رفت کنار و پسرش آمد، من این نکته رو میخوام خیلی سریع اشاره بکنم که هم قضیه سوم شهریور رو بیشتر باز بکنیم، همین مقدار با مؤلفه‌ها و فکت‌های تاریخی بیشتر آشنا بشیم و بعد پاسخ سوال شما رو متعیق بدیم. ببینید وقتی که پهلوی اول رو اینها برکنار کردن، یعنی عزلش کردن، خب عرض کردیم که تصمیم گرفتن که پهلوی دوم رو بر مسند قدرت بنشونن.
درست.
وقتی که پهلوی دوم در سال 1320 شمسی آمد و بر مسند قدرت نشست، خب اتحاد جماهیر شوروی در شمال و شمال غرب کشور مستقر شده بود، انگلستان هم در جنوب بود. یه روایتی هست که میگن یه طرح تجزیه رو جیمز برنز وزیر خارجه وقت آمریکا داده، یه سری میگن بوین وزیر خارجه بریتانیا داده، ولی این رو میتونیم بگیم که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان متفق القول هستن که انگلیس و آمریکا طرحی برای تجزیه ایران طراحی کردن، به این ترتیب که آمریکا و انگلیس گفتن خب شوروی که از شمال و شمال غرب هست، بیاد مناطق کردنشین و ترکنشین رو که مد نظرش هست او در اختیار بگیره، نفت شمال رو در اختیار داشته باشه، انگلستان هم در جنوب باشه، منابع نفتی جنوب ما رو تسخیر بکنه، یه منطقه‌ای هم بمونه، مناطق بیابانی و دشت لوت و کویر رو اینها هم اینا بدیم به ایرانی ها. ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. سابقه این هم برمیگرده به سال 1907، قرارداد 1907، یعنی شما در سال 8 شهریور 1286 شمسی مواجه میشید با یه فرایندی که روس و انگلیس میان ایران رو به سه منطقه تقسیم میکنن. مناطق یه خط فرضی میکشن، شمال این خط به در واقع مسکو تعلق میگیره، یه بخشی به بریتانیا تعلق میگیره، یه بخشی هم منطقه بیطرف میشه که اتفاقا خوزستان در اون دوره منطقه بیطرف بود چون در اون موقع نفت کشف نشده. اونها میخواستن بر اساس همون مؤلفه‌های قرارداد 1907 با این تفاوت که خوزستان این بار میومد دست انگلستان، ایران رو تقسیم میکنن. چی شد که این اتفاق نیفتاد؟ خیلی ها مبحث اولتیماتوم هری ترومن رو مطرح میکنن که میگن در اثر فشارهای بین‌المللی آمریکا تمامیت ارضی ما دفاع کرد. من دارم ها به این شبهه پاسخ بدم. ببینید اون چیزی که از تجزیه ایران جلوگیری کرد نه اقتدار رژیم پهلوی بود، نه اراده دولت وقت ایالات متحده آمریکا برای حفظ تمامیت ارضی کشور ما، نه هیچ دلیل. اون چیزی که در اون مقطع کشور ما رو واقعا تجزیه نشان نجات داد، زیاده خواهی های استالین بود، چون استالین در واقع بنا نداشت بر نفت شمال فقط اکتفا بکنه، قصدش نفت جنوب رو هم بگیره، بر سواحل خلیج فارس و دریای عمان هم مسلط بشه و گره ژئوپلیتیکیش که عدم دسترسی به آب‌های گرم و آزاد هست رو برطرف بکنه. ببینید کشور در معرض تجزیه بود، علاوه بر این که اون ارتشی که ادعا میشد که خیلی سازمان یافته است و بناست از استقلال و تمامیت ارضی ما دفاع کنه متلاشی شد، علاوه بر این که کشور ما اشغال شد و بیگانگان اومدن برای حکومت مرکزی ما تصمیم گرفتن و پهلوی اول رو عصف کردن و پسرش رو آوردن، کشور هم در معرض تجزیه بود. اما چی شد واقعا؟ چرا کشور اشغال شد؟ شاید این شبهه در واقع پیش بیاد، چرا مردم نیومدن پای کار؟ ما که مردم شجاعی داریم، دلیلی داریم، روی تمامیت ارضیشون حساس هستن. ببینید برمیگرده همه چیز به نحوه به قدرت رسیدن و حکمرانی و از قدرت کنار رفتن پهلوی اول. شما ببینید وقتی که پهلوی اول به قدرت میرسه چجوری به قدرت میرسه؟ عرض کردیم در سایه کودتای انگلیسی نقش مردم کجاست؟ مردم نقشی ندارن در به قدرت رسیدن او. در حکمرانی پهلوی اول جایگاه مردم کجاست؟ اصلا پهلوی اول اجازه میداد اصلا سازوکار سیاسی شکل بگیره که مردم در اون سازوکار سیاسی مداخله بکنن؟ سرکوبگری خیلی شدید، خفقان خیلی شدید حاکم بود. ازش هم که هیچ مردم نقشی نداشتن. دول متفقین تصمیم گرفتن که او نباشد و پسرش بشه. وقتی شما مردم رو کنار میگذارید، وقتی نگاه به درون رو کنار میگذارید، وقتی نگاهتون به بیرون هست، وقتی حس و نیست خودتون رو پیوند میزنید به بیگانگان و اجانب، طبیعی است که مردم بر روی شما در واقع احساس تعلق خاطری نخواهند داشت. و وقتی که این احساس تعلق خاطر مردم نباشه، این نیروی مردمی نباشه، مردم پای کار نباشن، هیچ نیروی دیگه ای نمیتونه در واقع شما رو نجات بده. پس مؤلفه اصلی که باعث شد کشور ما اشغال بشه، رژیم پهلوی اول کنار بره، اون ارتش که این همه ادعا میکرد برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ماست اصلا بپاشه، این هستش که عدم توجه به داخل، عدم توجه به قدرت درون، عدم توجه به نقش و جایگاه مردم، چیزی که در دوران پهلوی دوم هم ادامه پیدا کرد و اتفاقا ابعادش هم گسترده‌تر شد. یه سری از جریان‌هایی که باز به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستن مباحث رو مطرح می‌کنن که میگن این پسر با اون پدر متفاوت بود، شرایط و بسترها رو برای مشارکت سیاسی مردم در سازگارهای سیاسی فراهم کرد، احزاب رو به وجود آورد. شما ببینید، من می‌خوام با اسناد و مدارک ساواک با شما صحبت بکنم، میخوام با روایت و اظهار نظر درباریان با شما صحبت، مثلا نمیخوام بگم مثلا یه فکت از کتاب، مثلا یه کتابی که نویسندش متعلق در واقع تعلق خاطر به جمهوری اسلامی داره، میخوام با شما صحبت در اسناد و مدارک که از دوران پهلوی بر جای موندن، به ویژه اسناد و مدارک ساواک، به صراحت اشاره شده که این انتخاباتی که رژیم پهلوی دوم ادعاشو میکرد کاملا یک انتخابات فرمایشی و سرشار از تقلب و فساد سیاسی بود. احزابی که وجود داشتن یک احزاب درباری وابسته به دربار که در واقع یک کاریکاتور، یک نمایش مضحک سیاسی رو اومد، یک نظام دو حزبی، حزب مردم و ملت، یک حزب اکثریتی، حزب اقلیتی، حزب طرفدار در واقع حاکمیت، یک حزبی که اپوزیسیون رو هستش در واقع ایجاد کرد، بعد تصمیم گرفت که این نظام دو حزبی رو تبدیل به نظام تک حزبی، همون حزب رستاخیز بکن. در واقع ما تغییری ما نمیبینیم در هویت و جوهره، همون هست، این وابستگی و این بی‌توجهی به نقش و جایگاه مردم در سازوکارهای سیاسی، فعل و انفعالات سیاسی، وابستگی همه جانبه و مفرط به بیگانگان، عدم توجه به قدرت درون‌زا، اینها بود که در واقع
بله بحث خیلی زیبایی رو مطرح فرمودن جناب افشار. واقعا این حزب رستاخیز خودش یه قصه ایه، یعنی حزب رستاخیز جالبی که حالا مثلا توی خیلی از اتفاقاتی که زمان پهلوی افتاده توی رسانه های بیگانه خیلی روش مانور میدن به عنوان نقاط قوت. مثلا ما تو در حالی که مردم خب خیلی مشکلات فقر داشتن، مردم خیلی گرسنه بودن همون موقع، جشنهای 2500 ساله اصلا به عنوان یک نقطه ضعف رژیم پهلوی مطرح شده بود. منتها الان حس میکنی که مثلا به عنوان نشانه جلال و شکوه ایران اون موقع مطرح میشه، با اینکه خیلی از سرانه که دنیا هم نیومدن. منتها این حزب رستاخیز هیچ کی نمیگه، یعنی حزب بالاخره یه روزی شاه این مملکت اومد گفت که آقا من یه حزب تشکیل دادم، همه رجال این کشورم باید رجال و یعنی آدمای سیاسی و غیر سیاسی، سواددار بی سواد، باید بیان عضو این حزب بشن، هر کم نمیخواد عضو این حزب بشه پاسپورتشو بگیره از ایران بره. اینو هیچ کی نمیگه. خب ظاهرا همکاران من یه گزارشی رو آماده کردن در مورد موضوع برنامه که بحث اتفاقات شهریور 1320 ایرانه. این گزارش رو میشنویم، بعد گفتگومون رو ادامه میدیم.
سوم شهریور 1320، 25 آگوست 1942، اشغال ایران توسط متفقین. در آستانه گسترش جنگ دوم جهانی به نقاط مختلف جهان، اوضاع داخلی ایران نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نبود. رضاخان که به اراده و پشتیبانی انگلیسی ها به قدرت رسیده بود، یکی از سخت‌ترین حکومت‌های استبدادی را که تا آن هنگام ایران کمتر به خود دیده بود، حاکم ساخت. او به دلایل مختلف تغییرات بسیاری در همه شئون کشور، مخصوصاً در بُعد مذهبی پدید آورده. اما این تلاش‌ها واکنش‌های مخالفی را در میان عموم مردم و طبقات مختلف برانگیخت و سبب شد که رضاخان فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی و مردمی باشد. در واقع هر اقدامی که رضاخان در طول 20 سال سیطره خود انجام داد، در نهایت به زیانش تمام شد و نتیجه وارونه داد. و هنگامی که جنگ در اروپا در گرفت، دیگر در جایگاهی نبود که بتواند خود و مملکت را حفظ کند. بدین ترتیب با آنکه ایران در این جنگ رسما اعلام بی‌طرفی کرده بود، به علت آنکه راه ایران مناسبترین راه جهت کمک به جبهه شوروی بود، خاک ایران توسط سه کشور متفق و در تاریخ سوم شهریور 1320 برابر با 25 آگوست 1942 به آسانی و تقریبا بدون مقاومت ارتش رضاخان به اشغال درآمد و تا سال 1324 در اشغال این نیروها باقی ماند. دولت ایران که در آغاز جنگ بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود، به دنبال اشغال ایران توسط قوای متفقین ناگزیر شد به موجب پیمان سه جانبه 9 بهمن 1320 از حالت بی‌طرفی خارج شده و ابزار اراده متفقین شد. از آغاز سال 1322 متفقین به دولت ایران فشار آوردند که به کلی از حالت بی‌طرفی خارج شده رسما به آلمان اعلان جنگ بدهد و اختار کردند که در غیر این صورت ایران نخواهد توانست در کنفرانس های آینده صلح شرکت نمودند. بدین جهت دولت ایران ناچار شد به بهانه فعالیت های خرابکارانه مأموران و جاسوسان آلمانی در 17 شهریور 1322 به آلمان اعلان جنگ بدهد. در عوض متفقین موافقت کردند که دولت ایران به اعلامیه ملل متحد مورخ 11 دی 1320 که از جانب 26 کشوری که با آلمان در حال جنگ بودند امضا شده بود ملحق شود و پس از جنگ در کنفرانس های صلح با حقوق متساوی با سایر دول شرکت نماید. دولت ایران که تجربه تلخی از مخالفت دولت‌های فاتح جنگ جهانی اول با شرکت آن در کنفرانس صلح ورسای داشت، بلافاصله در 23 شهریور 1322 الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد. آخرین اقدام ایران به نفع متفقین در زمان جنگ دوم جهانی اعلان جنگ به ژاپن بود که در 9 اسفند 1323 صورت گرفت. اشغال ایران عوارض و آثار گوناگونی در پی داشت. از سوی با یورش نیروهای بیگانه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی ایران پایمال شد که باعث حضور و سلطه قدرت‌های بیگانه تا سالیان زیادی گردید. از سوی دیگر بر اثر بروز جنگ مشکلات فراوانی از قبیل قحطی، گرانی و کمبود مایحتاج عمومی گریبانگیر مردم شد. با اشغال ایران رضاخان که به مهره‌ای سوخته تبدیل شده بود به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد و محمد رضا پهلوی ولیعهد او که توانست سرسپردگی خود را به انگلیسی ها به اثبات برساند به تخت سلطنت نشست.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز بار دیگه سلام عرض بکنم. موضوع گفتگوی سیاسی امروز ما اشغال ایران در شهریور 1320. در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، جناب مهندس تورج افشار پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دکتر محمد سجاد واعظ کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب واعظ بحثمون رو یه خورده بیاریم جلوتر، از تاریخ یه خورده نزدیکتر بشیم به روزگار خودمون. تقریبا مردم ایران از ماه شهریور خاطره خوبی ندارن. بالاخره 31 شهریور 1359 هم اسمش این بود که عراق به ایران حمله کرد، منتها تقریبا تمام قدرت‌های مطرح اون موقع دنیا از عراق حمایت میکردن و شهریور 1320 هم بالاخره متفقین به ایران حمله کردن. چه اتفاقی تو ایران افتاده بود؟ چه تفاوتی داشت که ایران اون موقع به این شدت اشغال شد و به اینقدر تلخی ها رو تحمل کرد، قحطی رو تحمل کرد، ولی ما در سال 59 که عراق به ایران حمله کرد با پشتیبانی تمام قدرت‌های مطرح اون زمان تونستیم مقاومت کنیم در برابر عراق؟
خدمت شما عرض بکنم که من اگه بخوام توی این قضیه ورود بکنم، میتونم مهمتری مؤلفش رو، مؤلفه در واقع رهبری در نظر بگیرم. ببین دیگه معروفه دیگه، بهش میگن مثلا ما دوره پهلوی اول، یکی از شهرتاش که امروز هم خیلی بهش مینازن یعنی رضا قلدر بود. و خلاصه اگر میومد و میدید کسی حرف حساب حالیش نمیشه، چه حالا اون مثال نونوایی که میگن انداختش تو تنور بینید، حالا تا با چوب و چماق بالاخره حالیه طرف میکرد. خب خروجیش در کنار فقری که باید حتما بهش اشاره بشه و کنار اتفاقات دیگهی که مردم تو اون عصر میدیدن و هیچ فایدهی براشون نداشت، شما حساب کنید مردمی که کنار این خط آهن میومدن میستادن محتاج یه قرص نون بودن، بعد نگاه میکردن میدیدن این ترن داره حرکت میکنه و خلاصه کلی هم محصولات داره به خودش میبره و هیچ فایده و عایدی براشون نداره، همه اینها براشون سوال میشد به نظرم. و تاریخ پر از این اتفاقات، شما هر باری که تاریخ سرزمین ایران رو نگاه بکنید، هرگاه رهبران ایران در ادوار مختلف یا شاهان ایران در ادوار مختلف صرفاً به خودکامگی رو آوردن، هرچند این خودکامگی ظاهر قشنگی میداشت، چه از اون عصرش که جامعه رو برداشته بودن طبقاتی کرده بودن در عصر حالا پیش از اسلام به خصوص و چه بعد از اسلام، هرگاه به سمت خودکامگی اینها قدم برداشتن، مردم ایران با همون عرض که گفتم اول جلسه خدمتون، با عبرتی که از تاریخ می گرفتن حتما به اون حاکم یه درسی می دادن. و ما شاهد بودیم در دوره پهلوی هم همین اتفاق افتاد، علی‌رغم این که یه ظاهر مدرنی رو می خواست به زور چون خودش می خواست دیگران هم شبیهش باشن، یعنی یه دیکتاتور به معنای واقعی کلمه. اما اون چیزی که باعث میشه ما اتفاق 8 سال دفاع مقدس رو ببینیم، تازه با شرایط انقلاب، یعنی انقلابی که شما حساب بکنید واقعا کار میگم توی بحث چند دقیقه ای نمیشه گنجونده. شما ارتشی که تا دیروز محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران مثلا رئیسش بوده، بعد یهو رفته آروح الله موسوی خمینی اومده و اینکه بخواد خودشو وفق بده و بیاد وایسه و کمک بکنه به اینکه در واقع جریان و ثبات در کشور حفظ بشه، قطعا یه ویژگی هایی باید داشته باشه این رهبر و یه کاریزمایی باید توی این رهبر وجود داشته باشه که این آدم ها تن به این کار بدن. ولی شما خیلی جاها این اتفاق رو می‌بینید در دور و بر ما، این واقعه تاریخی تقریبا داره هر دهه داره یه بار تکرار میشه حداقل. شما عراق رو دیدید دیگه، عراق صدام، یعنی اصلا معلوم نشد پنجمین یا ششمین ارتش قدرتمند زمینی دنیا بود دیگه، اصلا معلوم نشد چی شد، اصلا کجا رفتن. خب دلیلش این بود که صدام رو دیده بودن. طرف یه سوال، یعنی اولی سوالی که تو میدون جنگ واسش پیش میمونه، گفت من برای خونه هم بریزم که صدام بمونه. خب قطعا این کار رو نمی کنه. و اون چیزی که باعث شد توی 8 سال ما این اتفاقات رو شاهد بودیم و این جانفشانی ها و از خودگذشتگی ها، قطعا یک رهبری مردمی همه فهم، این همه فهم بودنش هم خیلی مهمه، یعنی اون خروجی برای همه مردم داشت و همه مردم در واقع به این صحبت ها اعتنا می کردند. و ما باز دوباره از پهلوی یکم بیایم عقب‌تر نگاه بکنیم، می‌بینیم هر چقدر به این رهبری مردمی، حالا من نمیگم مردمی همه فهم، حتی به قصد ریاش هم، یعنی پوپولیستی، یعنی رهبری مردمی پوپولیستی هم باز جوابی که مردم نسبت بهش میدن به مراتب خیلی بهتر از اون جوابیه که به یک رهبر دیکتاتوری میدن که صرفا فقط میخواد عقده گشایی های خودش رو با توجه به اون چیزهایی که حالا اربابانش هم ممکنه بهش فشار آورده باشن در یک کشور اجرا بکنه. پس مؤلفه رهبری به نظر من مهمترین ویژگی این ماجرا هستش.
جناب افشار، یک بحثی که حالا میشه به عنوان یک ویژگی مطرح کرد من سوالم از شما در واقع اینه، اینه که واقعا اعتماد به بیگانه و اتکای به بیگانه چه تأثیری میتونه تو سرنوشت کشور داشته باشه، به خصوص در میان رهبران کشورها. حالا اگر بخوام بیشتر باز کنم حرفم رو، ببینید مثلا ما توی قضیه کنار رفتن رضاخان و اومدن پسرش به عنوان پادشاه، ببینیم که حتی این حرکت هم که قرار اتفاق بیفته، یه آدم مثل زوکالملک فروغی میاد وسط و با سفارتخونه ها رایزنی میکنه و رضاخان رو سواره ماشین میکنن میره و پسرش رو مثلا به عنوان حاکم قرار میدن و بعدم حس میشه که این اتکای به بیگانه همچنان وجود داره. آیا الان مثلا میتونیم اینو تو همین روزایی هم که الان ما داریم نگاه میکنیم به اطراف خودمون، مثلا تو افغانستان هم ببینیم که کشوری که مثلا حالا سالها داره دولت و حکومت و اینا هم بود، ولی این اتکای به غرب خودش رو حفظ کرده بود، با یه خروج آمریکا با حتی مطرح شدن خبرش پاشید و طالبان عملا بدون شلیک حتی یه گله کابل رو گرفتن. این اتکای به بیگانه چطوری میتونه موجب سوس شدن دولت‌ها تو مثلا تو منطقه ما بشه؟
بله، عرض به خدمت شما که من یه نکته رو می‌خواستم در مورد سوال قبلی شما اضافه کنم. استاد بزرگوارمون به خوبی اشاره کردن، به خوبی تحلیل کردن، متا من به سبب اهمیت مثلا به سبب اینکه یه در واقع گریزی هم به مباحث اولمون بزنیم و بحث رو یه مقدار منسجم‌تر پیش ببریم، دارم حاد یه مقدار هم راجع به این من صحبت بکنم، بعد بپردازیم به سوال شما که سوال بسیار مهمی هم هست، مخصوصا با توجه به این که در همین روزهای اخیر هم مساق عینیش رو مردم کشور ما دارن میبینن. ببینید، ما تا همینجا این مباحث رو که مطرح کردیم، ممکنه خیلی از شنوندگان شما براشون این سوال پیش بیاد که خب شما میگید که به سبب عدم توجه به نقش مردم و عدم اتکا به قدرت مردمی و توجه به قدرت درونزا و توانمندی های داخلی باعث شد که مردم احساس سلو خاطری نکنن، علاوه بر این که خب سرکوبگری و ماهیت استبدادی و دیکتاتوری رژیم پهلوی هم مزیده برولد. من دارم میخواد مبحث بعد از انقلاب رو بررسی بکنیم. ببینید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، در همون ماه‌های ابتدایی قبل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی اصلا بحثی از جنگ ما نداریم فعلا، در ماه‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما دچار تنش‌های قومیتی میشه. حالا این استفاده از گروه‌های قومیتی توسط قدرت‌های بیگانه و اجانب یه سابقه تاریخی داره، حالا ما فعلا از اون می‌گذریم. ببینید، در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما در منطقه آذربایجان، در برخی از شهرهای منطقه آذربایجان به مرکزیت تبریز با قائله حزب خلق مسلمان مواجه میشیم. میایم در کردستان با تحرکات حزب دموکرات و کمله مواجه میشیم. میایم در جنوب کشورمون با تحرکات سازمان سیاسی خلق عرب مواجه میشیم که اتفاقا رژیم بعثم از او خیلی حمایت میکرد. میریم در شمال کشورمون با تحرکات گروهک های ضد انقلاب در منطقه ترکمن صحرا و شهر گنبد کابوس مواجه میشیم. اینا توته های خیلی سنگینی بودن. شما حساب بکنید کشوری که تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز ساختارها و نهادهاش، از جمله ساختارها و نهادهای نظامیش شکل نگرفته بودن، سازماندهی نشده بودن، به یک باره مواجه میشن با یک درگیری گسترده، اون هم در پهنه وسیع، اون هم در کشوری مثل ایران که خیلی گستره جغرافیایی داره. با این حال خب ایران تو اون مقطع هر کشور دیگه بود، شاید تو اون شرایط بود، شاید دچار فروپاشی میشد. ما تو اون مقطع هم دچار فروپاشی نشدیم. میایم جلوتر، میرسیم به رژیم بعث، حمله رژیم بعث. در حمله رژیم بعث چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، در حمله رژیم بعث اتحاد جماهیر شوروی به عنوان سردمدار بلوک شرق، نیروی هوایی و زمینی رژیم بعث رو به شدت تجهیز کرد. کشور فرانسه هواپیمای سوپر استاندارد و موشک‌های اگزوسه در اختیار او قرار داد که واقعاً جریان کشتیرانی ما رو مختل کرد. دولت ایالات متحده آمریکا اطلاعات دقیقی از جبهه‌های جنگ با استفاده از ماهواره‌ها و هواپیماهای ایواکس در اختیار
دولت در واقع در اختیار رژیم بس میداد، مقامات امریکایی او را مستقیما تحویل به استخبارات عراق میدادن، اونها استفاده میکردن و به شدت جبهه‌های ما رو زیر بمباران. چی شد این اتفاق نیفتاد؟ ببینید، برمیگرده به همون نقش رهبری که استاد بزرگوار من گفتن و مردم. حالا باز اینجا سوال ممکنه پیش بیاد، چرا اصلا مردم اقبال نشون دادن به نهضت انقلاب، نهضت اسلامی، به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه؟ ببینید، از زمانی که نهضت اسلامی شروع شد در سال 1341، یعنی از ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی تا آمد تا سال 57، حضرت امام آرمانهایی داشتن که بر اون آرمانها استوار بودن و صادق بودن و مردم میدونستن که حضرت امام صادق هست در اون آرمانها و گرایش پیدا کردن و اتفاقا به دلیل نبود اون آرمانها در رژیم پهلوی از این رژیم سرخورده بودن. مثل چی؟ من اشاره میکنم و میذارم. استقلال، مسئله استقلال همه جانبه کشور یک مسئله مهمی بود که مردم سرخورده بودن از وابستگی همه جانبه رژیم پهلوی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و در تمامی ابعاد. ما کشوری در کشوری زندگی میکردن مردمان ما و شخصی بر اونها، اشخاصی بر اونها حکمرانی میکردن که اجازه انتصاب مقامات سیاسی کشور رو نداشتن. از بیرون به اونها حکم میشد که چه کسی نخست وزیر بشه، چه کسی فلان مقام رو بگیره. بحث آزادی هست. ببینید، یک مبحثی هست در بین جریان‌هایی که باز به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستن، اینش که آزادی در دوران پهلوی بودن. ما آزادی رو با چی تعریف کنیم؟ ما یک مفهوم بلندی از آزادی داریم به نام آزادی بیان، آزادی اندیشه، و یک مفهوم پستی از آزادی داریم به نام ولنگاری اخلاقی و فساد، ترویج فساد بی‌بندوباری. اتفاقا رژیم پهلوی در راستای ترویج مفاهیم پستی از آزادی عمل می‌کرد و اونجایی که می‌رسید به مفاهیم بلند آزادی مقابله می‌کرد، سرکوب می‌کرد. بحث عدالت، کشور از نبود عدالت اجتماعی رنج می‌برد، فاصله طبقاتی بسیار بالا، ضریب جینی وحشتناکی رو به تضاد بود، رو به افزایش بود. مردم این که خواهان برقراری نگاه دینی به جای نگاه غیر دینی بودن. به درستی اشاره فرمودید، جشن‌های 2500 سال و امثال اینها، رژیم پهلوی به دنبال اسلام زدایی از کشور بود. برای این کار هم خیلی مؤلفه، مثلا تقویم، جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری شمسی، میدان دادن به فرقه زاله بهائیت، اینها در راستای اسلام زدایی بود که مردم بر نمیتابیدن. بنابراین به علت آرمانها و اهداف بلند نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه، مردم گرایش پیدا کردن و ایستادن و کشور رو نجات دادن. اما بحث اعتماد به بیگانه، حالا من یه مقدار هم بحث طولانی شد. ببینید، یکی از کارکردهای تاریخ عبرت آموزی است. ما حالا با قاجار اینها کار نداریم که چه بر سر این کشور آوردن، اهدامه ترکمنچای گلستان و جدای بخشای عمده ای از کشور، این کار نداریم. میایم مثلا این پهلوی شروع میکنیم. پهلوی اول چه اتفاقی براش افتاد؟ وابستگیش و گره زدن تمامش امور کشور به خواست و اراده بیگانگان اون رو به کجا کشوند؟ استقلال و حاکمیت کشور ما رو به کجا کشوند؟ مشخصه. پهلوی دوم چیکار کرد؟ پهلوی دوم همون مسیر پدرش رو ادامه داد و من میخوام اینجا عرض کنم خدمت شما که حتی گره های وابستگی رو هم محکمتر کرد. در همه امور عرض کردم خدمت شما، هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه سیاسی، هم در تمامی ابعاد وابستگی مفرط و همه جانبه رو ما میبینیم. آخر مردم چیکار کردن با او؟ با او رو به زباله‌دان تاریخ فرستادن. من یه نکته رو میخوام اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، شاید برای شنوندگان شما جالب باشه. ما در کشوری زندگی میکردیم که رژیمی بر او حکومت میکرد که پول مردم ایران رو از درآمدهای نفتی، مخصوصا از ابتدای سالهای ابتدایی دهه 50 شمسی که درآمدهای نفتی کشور خیلی افزایش پیدا کرد، منابع سرشار ارزی به کشور سرازیر شد، پول مردم ایران رو که باید صرف آبادانی، عمران، آسایش، رفاه، تقویت زیرساخت‌ها می‌شد، رژیم پهلوی به دولت ایالات متحده آمریکا، به کشورهای غربی و حتی سایر کشورها میداد، سلاح و ادوات نظامی وارد کشور میکرد، حق استفاده مستقل از اون سلاح‌ها و ادوات نظامی رو نداشت. این دولت ایالات متحده آمریکا بود که تعیین میکرد که از این سلاح‌ها در کجا باید استفاده بشه. اسدالله علم در خاطرات خودش اشاره کرده که اینها میومدن فانتوم‌های ما رو برمی‌داشتن، می‌بردن ویتنام رو بمباران می‌کردن و از سوخت‌های مجانی استفاده می‌کردن. چه شد؟ پهلوی دوم زباله‌دان تاریخ پیوست. امروز آقای اشرف غنی کجاست؟ بذارید یه مثال به روستری بزنیم. آقای اشرف غنی که تمام هستنیست کشورش رو به دولت ایالات متحده امریکا پیوند زد. من با برخی از دوستانی که اهل افغانستان بودن اینجا آمدن، انسانهای موفقی هم دارن تحصیل میکنن، صحبت میکردم. از فساد اقتصادی گسترده، از وابستگی این دولت به شدت در رنج بودن. شما دیدید طالبان اصلا جنگی نکرد، بدون جنگ خیلی از شهرها رو گرفت، به خاطر اینکه مردم افغانستان از این فساد اقتصادی، از